الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
يا علي، وعلى إطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الآن إلى لقاء يوم الدين، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من چون بحثم در روز اول این بود که به استناد روایتی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم که به امیر فرمودن امتیازهایی رو که به شیعه دادن رو بیان بکنم، فرمودن 7 امتیاز و ویژگی به شیعیان تو دادن. آنگاه بیان کردیم که مرادمون از شیعه، شیعه اعتقادی است. و بعد این نکته را که خب بهترین تعریفی رو که میشه برای شیعه بیان کرد همون بیان ائمه است. اونا چه کسی رو شیعه میدونن؟ بیان مبارکشون در تعریف شیعه. روایتی رو از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین خواندم، قطعه ای رو از صدیقه طاهره بیان کردم و روایتی رو هم از ساحت مقدس امام حسن مجتبی. همه در تعریف شیعه بود که شیعه رو بیان کنن، تبیین کنن، تا برای ما روشن بشه که شیعه چه کسیه. اگر این امتیاز ها هست، برای چی کسی هست؟ این امتیاز ساده نیست رفیق من. الرفعو عند الموت، مدارا موقع مردن. موقع مردن هیچ کس به داد آدم نمیرسه، نه پول آدم به داد آدم میرسه، نه موقعیت اجتماعی آدم به داد آدم میرسه، نه زن و بچه آدم به داد آدم میرسه، نه عملی داریم که به درد بخوره خدا بر اساس اون عمل بخواد برای ما کاری انجام بده. بنابراین ما به شدت نیاز داریم یه کسی به ما کمک بکنه. بعد بگم به شیعه کمک میکنن، چون سختی های مرگ رو تا حدودی بیان کردم. خب کی میخواد پس اون بر بیاد؟ جان دادنی که موسی کریم الله پیامبر اولوالعزم خدا میگه، این مردنی که مردم نمیفهمن کشاتن، مثل گوسفندی که تسلخ پوستشو میکنن و هیه هیه، در حالی که این گوسفند زنده است. یه همچی چیزی در انتظار ماست. خب اینو کی میخواد حلش بکنه؟ پیغمبر فرمود یکی از ویژگی هایی که به شیعه میدن اینه، الرفق عند الموت، باش مدارا میکنن. یعنی یه جوری جانشون میگیرن که این سختیه رو درک نکنه. خب خیلی امتیاز بالاییه، امتیاز ساده نیست. ولی خب بحث دلیلی که حالا شما با شیعه این کارو میکنه. من شیعه ما هم که مشالله از آن مشالله سرخوشی، مثلا همه خوبی های عالم رو میگیم ما داریم. این باید حل بشه. به خاطر همینه که خیلی اصرار دارم تعریف شیعه از زبان حضرات و معصومین اتفاق بیفته. حال که رسیدم به جای نکترم بگم، آقا موسی کلیم الله در توصیف مرگ فرمود مرگ سخته، کشاتن تسلخ و هیه هیه، اما نگم من این سختی رو کشیدم. گفت سخته، انقدر سخته، اما نگم من این سختی رو کشیدم. اینم حواس جمع باشه. بعد الان ممکنه دیگه الکلام یا جرور کلام بگه آقا ما روایت داریم که میگن جان دادن مؤمن مثل چی میمونه؟ بو کردن گل. تا تو این روایت رو ندیدی؟ چرا؟ منم این روایت رو دیدم از قضا. ولی توضیح داره، همونجوری نیست. اینقدر روایات اهل بیت ساده نیستن. حالا یا توضیحش رو الان باید بدم یا توضیحش رو فردا. شما میگی کی بده؟ منم چون اهل دموکراسی هستم همین الان خدمتتون داغ داغ توضیح میدم. امام حسن مجتبی از خانه اومدن بیرون، یه اسب خیلی خوشگل، خودشم که خوشگل، لباس خیلی زیبایی هم تنش بود، با یه دبدبه و کبکبه آمد. یه مرد یهودی کرکسیف جولیده اومد پیش امام حسن مجتبی، گفت آقا. حضرت فرمود بله. گفت این سجن المؤمنه، اشاره کرد به روایت پیغمبر که فرمود از دنیا سجن المؤمن، این زندانه. این شکل و شمایلی که تو داری و این لباسی که تو پوشیدی، این زندانه سجن المؤمن. حضرت فرمود مرد یهودی، این در مقابل اون چه که خدا در قیامت برای من گذاشته مثل اسباب و ابزار زندانیان مونه. این در مقابل چی؟ رو متوجه شدی؟ حالا جان دادن از همین امام صادق علیه السلام هستش که فرمودن مثل ایمونی که تو رو بندازن روی تخته مرده شورخونه با قیچی قطعه قطعت کنن. این جان دادنه. حالا وقتی میفرماید به این که جان دادن مؤمن مثل گل بو کردنه، در مقابل اون مثل گل بو کردنه، نه اینکه واقعا گل بو کردنه، نه مقابل اینکه بخوام با قیچی قطعه قطعش بکنم، این مثل گل بو کردن میمونه. مثل فرمایش امام مجتبی که فرمود آقا این در مقابل اون چی که در قیامت میخوام به من بدن. ولی نه این که مثلا فرض کنید واقعا مثل گل بو کردن میمونه، چون کار سختی، آقا ماهیتش سخته. شما جایی سراغ دارید که آتش سوزانندگی نداشته باشه غیر از حضرت ابراهیم؟ آقا اونم معجزه حضرت حقه. میشه جایی آتش باشه و سوزانندگی نداشته باشه؟ امکان نداره. اثر تکوینی آتش سوزاندنه، اثر تکوینی مرگ سختیشه. خدا اینجوری خلقش کرده، خلق الله الموت، خدا اینجوری مرگو خلق کرده با سختی. منتها ممکن است که گاهی اوقات به نسبت به بعضی ها اون سختیه ادراک نشه، نه اینکه اون سختیه نباشه، بلکه اون سختیه ادراک نشه، درک نشه. حالا اونا کیا هست؟ شیعیان هستن. این حرف دقیق و منطقی، اما باز من سوال میکنم ما شیعه ای؟ ببینیم این روایات در ما تطبیق میکنه یا نه. چند تا از این اثرهایی که و صفاتی رو که اهل بیت فرمودن در ما هست، لیست واقعا باید یه فکر برای خودمون کنیم، واقعا باید یه فکر بکنیم، یعنی جدی خود بگیریم. راست وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام بیانشون این است که آقا میدونید شیعیان ما چجوری شناخته میشن؟ اصلا به چه چیزی شناخته میشن؟ مارک شیعه چیه؟ انما، انما یعنی این است و جز این نیست، ادات حصره. اصلا تنها شاخصه این است، این است و جز این نیست. یو عرفون به عباداته، اینا به بندگیشون شناخته میشن، اینا در همه شؤون زندگیشون بنده خدا. وقتی هم میگن به بندگیشون شناخته میشن، براد این نیست که برادر شیعه های امیرالمومنین یه مش آدم هایی هستن که کار تعطیل، زندگی تعطیل، یک سجاده انداختن، دنبال اینن که ببینن از صبح تا شب کجا جلسه مناقب و فضائل اهل بیت هست، یا اونجا شرکت بکنن، یا مفاتیح رو از صبح تا شب دوره کنن، یا عرض به حضورتون که این امامزاده باشن یا اون امامزاده باشن. این علامت شیعه نیست رفیق من. یکی سیامت خدمت رسول خدا گوه آقای خیلی آدم نازنینی از این آقا جونا، خیلی درجه یکه، که چی کار میکنه؟ این آقا روزا روزه است، شبا تا صبح عبادت و بندگی. خدا آدم رو از شر این طایفه نجات بده، چون شیطون که رو بازی میکنه، فقط آدم باید بفهمه که این شیطونه. اما اینا که شیطان دست رو فرار میکنه، التماس دعا ببخشید ما مزاحم نمیشیم. اینا دیگه کیه؟ خوارج نهروان همینن دیگه. خوارج نهروان، شیطان از اینا فرار میکنه. ابو موسی اشعری گفتن آقا این اصلا صبح تا تمام روزش رو روزه میگیره، تمام شب رو هم تا صبح عبادت میکنه، مفاتیح تموم میشه ولی شب این تموم نمیشه. حضرت فرمود کار زندگیش چیه؟ مخارج زندگیشو از کجا تامین میکنه؟ گفتن که یا رسول الله ما چند نفر هستیم، بانی شدیم، ما ادارش میکنیم. حضرت فرمود از چشمم افتاد، از چشمم افتاد. آدم که کله بر مردم باشه هر کاری میخواد بکنه به چشم پیغمبر نمیاد. یعرفون به عبادتهم، به بندگی شناخته میشن. خب کار کردنم خودش جز اون منل بند، که تو یه جوری کار بکنی که حلال به دست بیاری، خوش بندگی خداست. نه اینکه وقتی میگن بندگی یعنی که آقا ما صبح تو شب تو این امامزاده هستیم و از اون امامزاده میگم زن و بچه آرایش شدن شدن. حالا کسی نباشه نشدوه ضبط نشه، مثلا فرض کنید اینا بیشترین گلایه های مشاوره های خانواده از مذهبی ها سفیق من. آره از ما مذهبی هاست. به دختره میگن چی شد بهش گفتی؟ ولی گفتن آقا هیئتیه، ما اومدیم وسط میدون. حالا هر کدوم از رفیقای من بخوان ازدواج کنم میگن به این طایفه زن ندید. راحت نشی یا فقط تو خودت فرو برو که چی کار کردی. یعنی من توصیه میکنم که به این طایفه زن ندید، بد رفیق من. من و تو جنس پشت ویترین پیغمبری، کاسبا بهترین جنسشون رو تو ویترین میذارن، مردم هم این جنس رو که ببینن میگن این چیز خوبه بریم بگیریم. مردم عادی از من و تو راجب پیغمبر قضاوت میکنن. رضا ما حق نداریم هر حرفی رو بزنیم، ما حق نداریم هر لباسی رو بپوشیم، ما حق نداریم هر کاری رو که دلمون میخواد بکنیم. امام صادق فرمودن زینن لنا زینت ما باشی، یعنی یه جوری زندگی کنید که مردم از شما راجب ما چیکار بکنن؟ خوب قضاوت کنن، بگن آه اینا که این هستن امام صادق چیه، اینا که این هستن امام باقر چیه. ما حق نداریم هر کاری در رو بخواد کنیم. یک پرونده برای همه ما روز قیامت بازه، و این که رفتار ما باعث سرشکستگی پیغمبر و آلش در عالم برزخ شده. من دارم راه میرم یه جور رفتار بکنم در عالم برزخ پیغمبر سرش جلو حضرت ابراهیم میندازه پایین که من شرمندم امت من چه کردم، جلو حضرت موسی سرش میندازه پایین من این سرشکستگی رو براش درست کردم، من باهایی نه، چون باهایی اصلا کاری نداره با پیغمبر. من بچه هیئتی. حواسونو جمع میکنیم. یعرفون به عباداتهم، در همه شعونشون بندن. این قطعه قطعه بسیار مهمی برادر من، اینی که بخوام برات نقل بکنم. یک شخصیتی در جهان اسلام هست از شاگردان امام باقر و حضرت امام صادق به نام ابن ابی عمیر. این حدود 30,000 حدیث از امام باقر و امام صادق نقل کرده. بعد همه روایات رو هم چجوری نقل کرده؟ من ابن ابی عمیر از فلانی فلانی از فلانی فلانی از فلانی فلانی از امام صادق اینو فرموده. یعنی این روایات چیه؟ مسنده، سند داره. همه سند هم به امام ختم میشه. این چیز خیلی مهمی تا میرسه به دوران امام صادق. 10 سال اول امامت امام صادق هم حضرت آزاد بودن، راحت بودن، چون اللهم اشغل الظالمین به ظالمین بود. بنی امیه و بنی العباس با هم جنگ داشتن، کاری با امام صادق نداشتن. امام صادق از اون فرصت کار شروع کرد. تا منصور دوانقی ساد تا منصور در واقع مسلط شد به اوزا. به اوزا که مسلط شد، 3 آیت افراد برای اینکه خودشونو نسبت به دستگاه خلافت مقرب بکنن نسبت به امام صادق شروع شد که آقا این همه شاگرد داره، اینا رو جمع جور میکنه، انقلاب میکنه، پای پدر تو در میاره. خب بالاخره آدمی هم که حاکم میشه دلش دیگه بخواد به این راحتی حکومت دست بده. دنبال شیعیان امام صادق گشت. یکی از منابعی که میشد شیعیان امام صادق رو در واقع پیدا کرد چی بود؟ روایات ابن ابی عمیر بود دیگه. چون ابن ابی عمیر نوشته من از فلانی فلانی از فلانی فلانی از فلانی فلانی از امام صادق. همه اینا میشن چی؟ شیعه دیگه. و همه اینا رو بگیریم امام صادق دستش خالی میشه. تا ابن ابی عمیر این معنا رو متوجه شد که میخوان همچین کاری بکنن، این روایات متعدد رو بسته‌بندی کرد در یک بخشی از خونه‌اش قایم کرد. اومدن گرفتنش، بردنش زندان. در دوران زندان 4 ماه که توی زندان بود با مفتول میزدنش، بدنش خون میومد، با کرباس میپیچیدنش. فردا صبح که خوش میشد کرباس رو جدا میکردن، هم پوست بدنش کنده میشد هم دوباره خونریزی شد هم دوباره میزدنش. که آقا اسم بگو، من اسم ندارم. تشیع برای که به دست من تو برسه پوست شیعه کنده شده رفیق من، عادی به دست من تو نرسیده، پوست شیعه کنده شده. اینا دیدن که از این آدم چیزی در نمیاد. 4-5 ماه همینجوری شکنجهش کردن، اسمی ازش در نیامد. 2 کار دیگه انجام دادن. 1 خونهشو مصادره کردن، 2 کسب و کارش هم گرفتن، هم مغازهشو مصادره کردن هم خونهش. اومد بیرون بدبخت بیچاره، آزار بدنی روحی دیده، نه مغازه داره نه خونه، رفت خونه خواهرش. تیمار شد، درست شد، رفت خونه خودش با اون صابخونه، گفتش که این از شیر مادر حلال‌تر، من یه بسته اینجا قایم کردم، اجازه بده من برم فقط همونو بردارم، اصلا من کشته همون شدم، شکنجه همونو دیدم، بس برم اونو بردارم. خب برو برد این بسته اوراق رو، چون درست بسته بندی نکرده بود، آب نفوذ کرده بود، تمام اون سندهاش شده بود از به. بعد اومد خونه نشست فکر کرد، یادش نمیومد که از کی از کی از کی، فقط اصل مطلب گاهی یادش میومد که نوشت. آه یه بحثیست در حوزه های علمیه که مثلا فرض کنید این روایات از ابن ابی عمر که سندش معلوم نیست میشه بهش استناد کرد یا نمیشه استناد کرد؟ خب 20 سال عمرش چی شد؟ چی دیگه بنفت دیگه روایاتی باقی موند که هنوز معلوم نمیشه میشه بهش استناد کرد یا نمیشه استناد کرد؟ یه شب تو خونش نشسته بود مثلا فرض بفهمه حالا کاراشو کرده و اینا در خونه رو زدند. خونه یعنی خونه هم خواهرش. یا آقای آمد آقای ابن امی اومد منو میشتاسی؟ نه. خب حالا ابن نداره. این سه کیسه پول مال شماست. چقدر؟ 30,000 درهم. اگه تو بودی حتما میگرفتی. بعدم یک آیه بخوندی که انما العسر یسرا. یه بیت هم شعر بخوندید که اگر ز رحمت ببندد در این ز حکمت گشاید دره. خلاصه پوله رو میگرفتی دیگه، خدا تو ما رو یادت نرفته دیگه. ولی ابن ابی عمر چون تعلیم یافته امام صادق اولین سوالی که کرد اون چی هست؟ گفت بدهی من به توه. گفت در چه زمینه ای از من طلب به من بدهکاری؟ گفت آقا مگه یادت نیست من یه روز آمدم درس امام صادق به امام صادق گفتم آقا پول ندارم خونه بگیرم، شما به من کمک کنید. حضرت فرمود منم دستم بسته است. رو کرد به اصحاب فرمود هر کسی این مرد رو را بندازه من ضمانتش میکنم. تو بلند شدی گفتی آقا من میدم. کاسب بودی؟ تو بلند شدی گفتی آقا من میدم. 30,000 درهم دادی. فرمود پس برا خونه گرفتی؟ آره برا خونه گرفتی. گفت حالا کجا آوردی دادی این پولو؟ خب تو حتما اون روز که من گرفتی پولی نداشتی، آی بساط نداشتی، از کجا آوردی؟ گفت خونه‌ام رو فروختم گفتم بیام بدهی تو رو بدم. فرمود از گوشت سگ حرامتره. خب چرا؟ گفت امام صادق فرمود خانه جزء مستثنیات دینه. یعنی کسی بدهکاره نباید به خاطر رفع بدهی خونش رو بفروشه. وردا برو رفیق من. اینو میگن یعرفون به چی آقا؟ به عباداته، به بندگی شناخته میشن. بندگی فقط نماز نیست، آسون ترین کار. حالا دوست بعضی همین هم نمیخونن. به روزه نیست، آسون ترین کاره، بعضی ها همین هم نمیگیرن. به این که تو در وقتی که کارت با استخونت خورده پول خودت هم رسیده، اما امام صادق فرموده این پول درسته که مال توه ولی حق تو الان نیست، چون اون طرف بدهکاره و اون بدهکار خونش رو فروخته. نمیشه خونه رو بفروشه بیاد بدهیش رو بده. المسبحون اذا سکت الناس. شیعیان کسانی هستند که از نظر معرفت به حدی رسیدن که خدا را از هر عیبی، از هر نقصی، از هر تاریکی منزه می دانند. تو هم همینطوری یا نه؟ تو هم خدا را از هر عیبی منزه می دانی یا نه؟ بگی خدا ما رو یادش رفته. نمیگی؟ یادش رفته یعنی جهل داره، نسیان داره. نسیان عیبه. تو اینو به خدا استناد میگیم چرا تو رو یادش رفته؟ من نمیدونی همه مشکلات، این همه مشکلات. والمصلون اذا نام الناس. زمانی که مردم خوابن اینا اهل نمازن. خیلی اهل بیت به نماز شب اهمیت میدن، خیلی. و المحزونون عند فرح الناس. زمان خوشحالی مردم اینا ناراحتن، اینا مریضن، مردم خوشحالن اینا ناراحتن. فکر میکنی یه همچی چیزیه؟ مردم کجا خوشحالن؟ کی خوشحالن؟ زمانی که دنیا بهشون رو کنه، دلار بشه مثلا 500 تا تک تومن، ماشین مثلا بشه 1,000,000 تومن، اونم قسطی، اونم دادی دادی ندادی فدا سرت ها. خونه بشه مثلا فرض بفرمید که 250,000 تومن ها، این اتفاق هم مردم گلک گلشون میشه، ولی بس میگه آقا فردا امام زمان میاد، اوه میاد که دیگه هیچ دیگه بخواد عدالت رو اجرا کنه. عجب. وقتی دنیا به یکی رو میکنه خوشحالن. میگه شیعیان ما اگه دنیا بهشون رو کرد چی هستن؟ راحتن. مردم آزار نیستن، خدا آزار هم نیستن، چون رهبرشون با دنیا میونه نداشت. رهبرشون با دنیا میونه ای نداشت. به دنیا فرمود من تو رو سه طلاقه کردم، برو بکارت، برو بکارت. آمدی طنازی میکنی، خب حتما یه چیزی رو میخوای، یا عقلم رو میخوای، یا دینم رو میخوای، یا آخرتم رو، هیچ کدوم رو نمیدم، برو بکارت. لذا اینا دنیا بهش رو میکنه میفهمن تکلیفش رو سخت داره. یعرفون به زهد، به زهد شناخته میشن. اگرم ثروت دارن ولی زاهدانه زندگی میکنن، اشرافیگری نمیکنن، با زهد، یعنی بیمیله به دنیا، بیمیله به دنیا. هزار و چهارصد سال پیش امیرالمومنین یکی از شعبه های اقتصادیش حفر چاهه. ببین رفیق من، وقتی حفر چاه میشه، چاه مال تو میشه. چاه که مال تو میشه، از اون آب اگر کسی بخواد استفاده کنه باید چیکار بکنه؟ آب بها بده. غیر از اینه؟ توی تهران ما هم قدیم رسم بود، مثلا آب آجری رضا بود، آب اخوان بود، اینا یا آب بها می گرفتن. توجه فرمون آجری رضا مون همین منطقه سیروس، اینا یا آب بها می گرفتن. حفر چاه یعنی این. امروز در قرن 21 میگن جنگ اصلی جنگ چی ها؟ جنگ آبه. 1400 سال پیش آقای من پیشبینی مطلب رو کرده. ولی هیچ کدوم از این چاهایی رو که حفر کرد ازش درآمد اقتصادی به دست، همه رو وقف کرد. اگه بخواد استفاده کنه استفاده کنه. چاه رو هم به دست مبارک خودش میکند، خدم و حشم نمیفرستند. راوی میگه دفعه دیدم از تو چاه داره میاد بیرون، خورده به آب، اومد بیرون، لبا مبارکش تکون بخوره. بهش گفتن آقا دعا کردی برکت داشته باشه؟ فرمود نه. گفت با چی کار کردی؟ فهمود وقفش کردم. کنده عرقش خوش نشده چی کار کرد؟ تو چی کار میکنی با مال دنیا؟ تو هم وقفش میکنی؟ متعاز وقفه هفت نست زن و بچه. به زهد اونجوری زندگی میکنن. البته زن و بچه حق دارن، باید داد حقشونو، لیکن نهو بر اینکه زاهدانه با زندگی کرد. و کلامهم رحمه، مردم رو با زبانشون نمی رنجونن. و تشاغلهم بالجنه، تمام هم و غمشون که بهشت رو به دست بیارن. اینا آدم هایی نیستن که میگن خدا ما را میبرد بهشت. اینا آدم هایی هستن که میگن باید برای رفتن به بهشت کار کرد؟ کار کرد. خدا نه احدی را به جهنم میبرد و نه احدی را به چی آقا؟ به بهشت. بهشت و جهنم و خودمون داریم درست میکنیم. شیعان امیرالمومنین تشاغل و همال جنه، اصلا شغلشون بهشت سازیه، پیمانکاری بهشت سازی دارن. متوجه خودشون، گاهی دیگران رو هم شریک میکنن. کلامهم رحمه، مردم رو هدایت میکنن. از امام باقر علیه السلام این حدیث هم حدیث عجیبیه. این زبان حال من و توه. تا اونجا نمیفهمیدیم چی، ولی اینجا دیگه امام به طور اوریان داره بیان میکنه. یه صحابی دارن، جابر جعفی، از آدم های خیلی نازنینه. حضرت امام فرمودن بهش، امام باقر، یا جابر، ایکتفی من ینتهل و تشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. جابر، فکر میکنی کافیه کسی ادعای تشیع رو اینجوری مطرح بکنه؟ من شیعم، میگیم چرا میگه اهل بیت رو دوست دارم، فکر میکنی کافیه؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه. به خدا قسم شیعیان ما کسانی هستند که اهل تقوا هستند و اهل اطاعت از خدا هستند. و ما کانوا یعرفون، یا جابر، و شناخته نمی شوند جابر مگر به این خصوصیت های 13 گانه. یک، جابر شناخته نمی شوند مگر به تواضع. اینا با هم دیگه با تواضع رفتار میکنن. حالا تواضع آسان ترین علامت شیا سلام کردن، این آسون ترین علامت تواضع. از در مجلس که وارد میشه نگاه نمیکنه کدوم صندلی خالی بره بشینه، یه جورم رفتار نمیکنه که ببرنش رو صندلی بشونش، هر جایی که بود بشینه. اینا دوتا از آسون ترین علامت های تواضعه. وقتی هم نشست هی با خودش فکر نمیکنه چرا این صاحبان جلسه حالیشون نمیشه بیان منو بلند کنم ببرم بالاتر بشونم. اینا نمیفهمن کی اومده جلسه شون مثلا. آسود ترین علامت توازوه. با مردم با توازو هستن و تخشع. با خدا هم در عبادت و بندگی خشوع دارن، یعنی در عبادتشون به عجب نمیرسن که آقا من مثلی هفت صبح من اومدم روزه، مردم و ناس نیام خوابیدن. عجب یعنی خوش آمدن از عمل عبادی. خب از عمل چی آقا؟ عبادی. یعنی نماز خونی، یعنی نماز خوشت اومده، کیف کردی. آقا کی مثل ما نماز بخونه؟ اصلا فقط آسمون سوراخ شده و من دارم اینجوری نماز بخونم، بقیه مردم اولائک کل انعام بل هم ازل. اینا رو میگه خود بزرگ بینی. خود بزرگ بینی به عبادت. آوخ عاشق نخورده دهن سوخته دیدی یا ندیدی؟ میگن کسانی که اهل عجب هستن زنا نکردن ولی میرن جهنم. به عبادتش خود بزرگ بینی پیدا کرده، اختلاس نکرده، نماز خونده ولی از این نماز کیف کرده، میبنش جهنم. آش نخورده و دهن سوخته، مسئله عجب ماست. ولی شیعیان امیر علیه السلام و تخشع در بندگیش و خشوع دارند، میگن نمازی که ما خوندیم حق خدا رو ادا کردیم، حق بندگی ادا شد یا گند زدیم. اینا یه همچه خصوصیتی دارن. ولی امانت دارن و کثرت ذکر الله، دائما به یاد خدا هستن. حالا برای راجبی صحبت بکنیم. و صوم، اهل روزه های مستحبی هستن. و صلات، اهل روز نمازهای چی هستن آقا؟ مستحبی هستن. 17 رکعتش واجبه ولی 34 رکعتش مستحبه، اونا رو میخونن. و البر بالوالدین، اهل احترام پدر مادر هستن. و تعهد للجیران، نسبت به همسایه ها متعهدن. نسبت به همسایه ها متعهدن یعنی نه که فقط سبد کالا میبرن، جوری نیست که اذیتشون بکنن، اذیتشون نمیکنن. و التعاهد للجیران و الفقرا و اهل المسکنه و الغارمین، حواسشون به بدهکارا هست، و الایتام، به یتیما، و صدق الحدیث، راست میگن، و تلاوت القرآن، اهل تلاوت قرآن هستن، و کف الالسن عن الناس الا من خیر. اینا به مردم زور نمیگن. و کانو امنا اشاعرهم فی الاشیا، شیعیان ما کسی هستن که در هر طایفه ای یکی رو بخوان امین حساب بکنن میگن اونه. پیغمبر ما رو میگفتن نبوتش ده، ولی آدم نیست که اگه بهش امانت بدید چی آقا برمیگردونه. باید اونجوری باشیم ما. این هم خصلتی است که امام باقر علیه السلام فرمود. حالا یا باید بگی امام باقر علیه السلام دروغ میگه، یا باید بگی چی آقا؟ بله؟ چی میگه به نظر شما؟ راست میگه؟ باریکالله بر اون شیری که مادرت بهت داد. خب برادر من اگه راست میگه پس چرا هیچ کدوم از این 13 تا در من نیم؟ حالا نیست بخوره تو سرم، چرا اگه ادعا دارم که این سلمان اینم منم؟ ما نیستیم تو اون وادی دیگه. بسه دیگه، حالا بخوام فردا می روایت ها رو بخونم. اما ناامیدت هم نکردم رفیق من. ناامیدی مال زمانی است که تو در حالت احتضار باشی، قابل جبران نباش. تو که هزار ماشاءالله به خودت این همه فرصت بدیم، میگیم بابا 120 سال. بعد 120 سال تازه الان معلوم هم نیست که تو 120 خیلی راضی باشی برفتم. بعد 120 سال الان هم که نهایتا سن داشته باشی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، معذاله که چه 50 سال دیگه وقت داری. منتها رفیق من اراده برای درست شدن نداریم. مشکل ما اینه، ما نمیخوایم درست شیم، فقط خوبی ها رو چی آقا میشنویم و خوبی ها رو چیکار بکنیم؟ نهایتا تایید میکنیم، میگه آقا عجب حرفای خوبی زد، آقا خیلی حرفای خوبی زد، انصافا هم حرفای خوبی زدم، چون حرفای خودمو نزدم، یا امان امام واقعی بود یا امان صادق بود. میشه حرف این حرف خوب نباشه، عالیه، درجه یکه. اما خب رابطه من با اون حرفا چیه؟ این است که قدری باور کنیم که سخت جون دادن، باور کنیم و این باور که بکنیم. خودشون میگن ما با شیعه مدارا میکنیم. خب پس اینجا 50-60 سال شیعه باشیم، 60 سال چقدر طول میکشه؟ 50 سال با مراقبت زندگی بکنم، 60 سال با مراقبت زندگی. حالا مال ما که پرش گذشته، این چند سال آخر رو نمیدونم چند سال هم هست، همین یه تلاشی بکنیم. خلاصه خدا این بده رفیق من که ما دم از امام زمان بزنیم، امام زمان رو نبینیم، خیلی چیز بدیه. این یعنی که اون طرف مقابل من قبول نداره، من به زور دارم خودم بهش بیچسبونم. این برای من بده که بگم نوکر تو هستم ولی تو رو نمیبینم، چون تو منو به اندازه یه دسته جعفری قبول نداری، در حالی که اینا خاندانی هستن که میسم گفت آقا میای در مغازه ما واسی به حاکم جهان اسلام امیر المؤمنین فرمود وامیستیم در مغازت، ما وامیستیم در مغازت. میسم خورما فروش بود عزیزم، رفت مثلا حالا اداره دارایی کاری انجام بده، برگشت گفت آقا چیکار کردی؟ فرمود یه 1 کیلو خورما فروختیم، 2 کیلو خورما فروختیم، پولشم بازید تو دخل. اینم در واسه که دخل رو بینه گفت پول قلابیه. فرمود نگران نباشن بر میگرده. آقا ما از شما توقع نداشتیم، خرمای تلخ دادی. فرمود ما از شما توقع نداشتیم، پول قلابی دادیم. اگه من رفیق امام زمان باشم، حافظ مولمه، پسر نرجس خاتون هم همون فرمول امیر المؤمنین رو داره عزیزم. اگه من باهاش رفیق باشم میگه آقا میای شب خونه امام؟ چرا نیام؟ تو رفیق منی، درسته که ظهور ندارد ولی حضور که دارد که برای تافته های جدای بافت. او وقت شیعه ها تافته جدای بافته نباشه، او وقت من شیعه، من که ادعا میکنم شیعه 60 سال 50 سال از عمرم گذشته یه بارم ندیدم. خاک عالم به سر من، خاک عالم به سر من، که هرچه بود جز این که دلت رو رنجونده باشم چیز دیگر نیست. پسر نرجس خاتون، ما خیلی بدیم، حرفی توش نیست، اما با همه بدی ها یه چیزی داریم که تو اونو دوست داری، و اون این است که آقا ما هم برای جد غریبت گریه کنیم، ما هم گریه کنیم. آقا ما آدم های مریضی نیستیم، ما از روی عشق و مودتمون برای جد غریبت گریه میکنی. برای چه لحظه ای برای جد غریبم گریه میکنی؟ فرمود اسب بی صاحب آمد پشت خیام، 13 بار سید الشهدا با اهل خیمه خداحافظی کرده، این بارم که صدای شیهه اسب آمد زن و بچه گفتن آقا آمد، بریم باز دوباره آقا رو ببینیم. پرده خیمه رو که زدن کنار دیدن اسب هست ولی اسب سوار نیست، دیدن یال اسب غرق خونه، دیدن زین اسب واژگونه، همه تو سر و صورت می زدن. اسب تربیت شده این زن و بچه رو هدایت کرد به طرف اون مکانی که امام افتاده بود زمین. امام زمان میفرماید این زن و بچه پای برهنه آمدن بیرون، به سر و صورتشون میزدن، گریبان چاک میکردن، وا حسینا میگفتن، تا رسیدن به یک صحنه ای که و شمرو جالس